بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از آیات شریفه ای که بر حسب بعضی از روایاتی که در ذیل این آیه شریفه رسیده اشعار داره و یا دلالت داره بر قضیه مهدویت و اصحاب حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، این آیه هشتم از سوره مبارکه هود هست. خدای تبارک و تعالی می فرماید ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبسه الا يوم ياتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. آیات قبل دلالت بر برخی از برخوردهای مشرکین و کفار با رسالت پیامبر اکرم و رسالت رسولان الهی داره. اینها یکی از حرفهایی که می زدن می گفتن این هازا الا سحر مبین. در مورد خود قرآن کریم تعبیر به این داشتن که این سحره یا خود پیامبر ساحره. اون وقت یکی از حرفهایی که این کفار و مشرکین در مقابل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم داشتن این بود که قبلا وعده عذاب به اینها داده شده بود و اینها می گفتن که خب این عذاب که نیامد، استهزا می کردن، مسخره می کردن. در این آیه شریف خدا در مقام جواب به اینهاست و می فرماید ولئن، که این لام در لئن لام قسم هست، چون لام ابتداییت بر سر ان شرطیه در نمیاد. لام ابتداییت بر سر اسم یا اون چه که شبیه به اسم در میاد، لذا این لام در اینجا لام قسمه و اون چه که جواب برای این قسم واقع شده در حقیقت جزای برای این شرط هم هست. یعنی اقسمو، خدا می فرماید قسم می خورم که اگر اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، حالا اگر ما عذاب رو تأخیر انداختیم تا یک زمان محدود و معدود، حالا بر حسب یک معنای این آیه، حالا که تأخیر انداختیم اینها هم مسخره میکنن و میگن پس کو عذاب؟ لیقولن ما یحبسه. اینها میگن چه چیزی عذاب رو ممانعت کرد؟ حبس به معنای منعه. چه چیزی مانع از این عذاب شد؟ پیامبر رو مسخره می کردن، می گفتن تو که این همه از جانب خدای خوده ما رو ترسوندی برای عذاب، پس کو این عذاب؟ بعد خدا می فرماید الا یوم یأتیهم، اون روزی که عذاب اینها رو فرا بگیره، لیس مصروفا عنهم، این عذاب حتما شامل حال اینها میشه و از اینها برگردونده نمیشه. یعنی هیچ چیزی دیگه مانع از اینکه اینها گرفتار عذاب بشن نیست. و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، عذاب احاطه پیدا میکند نسبت به اون استهزایی که اینها داشتند. خب این آیه شریفه چند تا نکته کلیدی رو در خود آیه اول بعد روشن بکنیم. این اجمال آیه بود، این مقداری که حالا عرض کردیم اجمال معنای اجمالی آیه شریف است. اولین نکته این است که کلمه امت، کلمه امت رو باید اول روشن کنیم مراد چیه، امت معدوده مراد چیه. و نکته دوم این عذابی که در اینجاست آیا مراد عذاب دنیویه یا مراد عذاب اخرویه. یعنی دو تا مطلب کلیدی داره این آیه شریفه که تا این دو مطلب روشن نشه معنای آیه روشن نمیشه. یکی امت معدوده یعنی چی؟ خود امت یعنی چی؟ امت معدوده یعنی چی؟ نکته دومی است که این عذاب مراد چیه؟ آیا عذاب مراد عذاب دنیویه یا عذاب مراد عذاب اخرویه؟ ابتدای مقداری راجع به کلمه ام و امت باید بحث بکنیم، معنای ام رو یه مقداری روشن بکنیم. در کتاب مصباح المنیر فیومی اونجا میگوید که امهو امن، اما یا ام من باب قتل یقتلو ای قصدهو، یعنی این الف و میم مشدد ام یعنی اون چی که مقصوده، امهو یعنی قصدهو. و بعد در دنباله میگوید ام شی اصل شی، الام الوالده، حالا وقیل اصلها امهه و لذا تجمع علی امهات. ام در مورد والده جمعش امهاته. حالا اینجا بحثی دارم که این ها زائد هست یا نیست، کاری به او نداری. در کتاب مقایس اللغه ابن فارس میگوید ام اصل واحد یتفرع منه اربعه ابواب، چهار چیز ازش مشتق میشه یا چهار معنا از او در میاد از کلمه ام. یکی اصل، ام به معنای اصل. دو به معنای مرجع، یعنی اون چه که بازگشت یک شیعی به او هست. سه به معنای جماعت، چهار به معنای دینه. یعنی این چهار تا معنای امه. بعد میگوید و هذه الاربعه متقاربه، اینا نزدیک به همه. یکی اصل و مرجع، و چون مرجع هم میشه اصل، جماعت و دین، اینها نزدیک به همه. و بعد از ذالک اصول ثلاثه، بعد از این سه تا معنای دیگه داره. یکی قامت، ام به معنای قامت، طویل الام یعنی طویل القامه. یکی به معنای حین و زمانه، یکی هم به معنای قصده. خوب اینا رو دقت بفرمایید، یعنی در حقیقت اینجا هفت تا مورد استعمال مجموعا شد که چهار تاش متقارب هستن، اما این سه تا هیچ ارتباطی با هم ندارن: قامت، زمان، قصد. اما اون چهار تا معنا اصل، مرجع، جماعت، دین. بعد یه مطلبی رو از خلیل نقل میکنه که دیگه قدیمی ترین لغوی هست. قال الخلیل کل شیء یزم الیه ما سواه من ما یلی، هر چیزی که ما سوای او به او زمیمه میشه. فان العرب تسمی ذلک شیء اما، هر چیزی که چیزای دیگه به او زمیمه میشه به این میگن ام. در بعضی از این تفاسیر فارسی مثل تفسیر نمونه اونجا این عبارت خلیل رو به نظر میرسه درست معنا نکردن. اونجا آمده انضمام اشیا به یک دیگر، وقتی میخوان عمر رو معنا بکنن میگن اگر اشیا به یک دیگر انضمام پیدا بکنه. نه، در معنای امت میخوان بگن به یه گروهی میگن امت، چون اینها از نظر دین یا زمان یا مکان انضمام به یک دیگر پیدا کردن. اون غیر از این مطلبی که خلیل میگه، ام یعنی چیزی که محور برای انضمامه، چیزی که اصل برای انضمامه، یعنی امور دیگه به او زمینه میشه. بعد میگوید و من ذلک ام الرأس، که مغزه، و هو دماغ، و ام القرى مکه، یعنی ما مکه رو میگیم ام القرى چون قرای دیگر رو با زمینه کردن به او معتبر میدونیم و بررسی میکنیم. و کل مدینه هی ام ما حولها من القران، من القرى. ام القرآن فاتحة الكتاب، چون فاتحة الكتاب بقیه سور به او زمینه شده. به فاتحة الكتاب یکی از وجوه تسمیهش که بهش میگن ام الكتاب اینه، ام القرآن فاتحة الكتاب. ام الكتاب ما فی اللوح مبدأه، این آیه شریفه انه فی ام الكتاب، یعنی در لوح محفوظ. و ذالک لکون العلوم کلها منسوبتن الی، همه علوم منسوب و متخذ از ام الکتابه. خب پس ببینید تا اینجا راجع به کلمه ام دو تا جهت وجود داره، یکی قصد، یکی انضمام. و اون چیزی که به یه چیزی زمینه می شود بعد الانضمام مقصود واقع میشه، یعنی مجرد یک انضمام خارجی رو عرب نمیگه اینو امه. مکه وقتی که قرای دیگر به او زمینه می شود حالا مورد قصد خاص قرار میگیره. خب بعد میریم سراغ کلمه امت. حالا تو این آیه ما امت داریم، الا امت معدوده. راجع به امت میگوید نه، خود اون شیء اون اصلی اون مکه میشه مقصود. مادر چون همه افراد حول او هستن و به او زمینه میشون میشود ام. و بعد مجرد انضمام خارجی هم نیست، انضمامی است که بعدش قصد و توجه خاص نسبت به او وجود داره. مجرد انضمام یک شیء به شیء دیگه سبب نمیشه که او ام این بشه، بعد الانضمام باز این مورد توجه خاص قرار میگیره. راجع به امت دارن کل جماعت یجمعهم امر ما، جماعتی که در یه امری مشترکن. اما دین واحد او زمان واحد او مکان واحد سوا اون کان ذالک این الامر الجامع تسخیری یا او اختیاری یا حالا این قدر مشترک یا قدر مشترک قهری باشه یا یه قدر مشترک اختیاری باشه. خب امت معناش اینه که کل جماعت یجمعهم امر واحد. بعد در قرآن کریم در قضیه حضرت یوسف داریم فلما نجا عرض میکنم که و قال الذی نجا منهما در آیه 45 سوره مبارک یوسف و قال الذی نجا منهما و ذکر بعد امتن. اونجا امت رو به معنی زمان معنا کردن و ذکر بعد امتن ای هینن. و در همون مقایس اللغه آمده و حقیقت و ذالک بعد انقضاء اهل عصر او اهل دین. یعنی هر زمانی را نمیگن بهش امت، زمانی که یک اهلی یک گروهی یه مثلا مقداری باشه که منقضی شده باشه. و ذکر بعد امتن به عبارت اخرى بعد مثلا یه ساعت و دو ساعت و یه روز و ده روز رو نمیگن امت، بعد یه مقداری که زمان منقضی شده باشه. که حالا این قرینه میشه بر این که اون کسی که از زندان آمده بود بعد از چه مدت یادش افتاد که یوسف اون پیغام رو داده لو، ظاهرا چند سال کشید، 7 سال. میخوام این عرض کنم مطلق انقضاء یک زمان، مطلق زمان رو نمیگن امت، یک زمان خاصی که یک عصری یه مقداری منقضی بشه این رو ازش تعبیر به امت میکنه. اون وقت بعضی از مفسرین به همین قرینه و ذکر بعد امتن در این آیه شریفه سوره هود ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امتن، امت رو معنی زمان معنا کردن. یعنی خدا میخواد بفرماید ما اگر عذاب رو از این مشرکین تا یک زمان معدود ما تأخیر انداختیم، تا یک زمان معین، زمان محدود، به این قرینه‌ای که داریم و ذکر بعد امتن. عرض میکنم که اونم از همین ماده است، امی هم که اتفاقا در همین ماده ام به این کتب لغت مراجعه بکنید، امی یعنی اونی که دست خورده نیست، یعنی چیزی از خارج به او اضافه نشده، خودش هست و خودش نیامدن علمی رو چیزی رو به او اضافه بکنن. اون وقت ببینید مثلا در همین ماده ام وقتی میگیم امام، امام یعنی اونی که مقابل انسانه. چرا بهش میگن امام؟ اونم از همین ماده است، برای اینکه چیزی که جلوی انسانه مورد توجه انسانه، مورد قصد انسان واقع میشه. خب این یک معنای اجمالی راجع به معنای ام. پس ببینید ما از ام این در خود ماده ام عرض میکنم که هم قصد و هم انضمام از لغت ازش استفاده میشه و یعنی چیزی که بعد الانزمام اون مقصود واقع میشه. اصلا خود امام رو هم میگن امام، حالا در لغت فارسی میگیم امام یعنی پیشوا، که معنای عربیش نیست که، معنای عربی امام یعنی مقصود. اون کسی که امام واقع میشه چون مقصود برای دیگران واقع میشه، دیگران به او توجه پیدا میکنند، این معنای امام. ولی بگیم امام یعنی پیشوا، خب این معنای لفظ امام نیست. یا در این آیه شریف من قبلهی کتاب موسی امامن، یعنی کتاب موسی مورد توجهه و مورد قصد مردم بوده. اون وقت بیایم حالا روی این کلمه امت. خب امت رو عرض کردیم به معنای زمان آمده، مثل این ودکر بعد امتن. ولی در بعضی از کتب لغوی نوشته امت المقدار المعین والمحدود من الفعل، یه مقدار معینی از یک فعل. ما یقصد و محدودن و یتوجه الی مشخصن، اونی که بالخصوص به او توجه میشه. سوا اون کان متشکل من الافراد، مثلا میگیم امت اسلام این گروهی که مورد توجه قرار میگیره، او من قطعات زمان او من العقیده او الفکر، او یکون فردا مشخصا یتوجه الی فی مقابل سایر الناس. گاهی اوقات به یه نفر میگیم امت. در این آیه شریفه که داره ان ابراهیم کان امتن قانتن، این امت یعنی چه؟ یعنی مقصودن. ابراهیم شخصی بود که مقصود و مورد توجه. یه روایتی هست، روایت خیلی خوبیه این روایت، پیامبر صلوات الله و سلام علیه فرمود اجود الاجواد الله تبارک و تعالی، جوادترین جوادها، سخیترین سخاوتمندها خدای تبارک و تعالی است. بعد فرمود و انا اجود و بنی آدم، من در میان بنی آدم از همه جوادترم. و اجود و هم بعدی، حالا بعد از من اجود کیه؟ رجلون علم بعدی علمن فنشره و یبعث یوم القیامه امتن واحده، مردی که علم دین رو یاد بگیره و انتشار بده، این روز قیامت به عنوان امت واحده مبعوث میشه. یعنی در صحرای محشر مورد توجه همه قرار میگیره. این امتن واحده، نه این که حالا این روز قیامت خودش با یه میلیون آدم مثلا یه گروهی میشن، نه، یبعث یوم القیامه امتن یعنی این مقصودتن مورد توجه در میان عرض میشود که محشر و اصحاب محشر قرار میگیره. در کلیات ابوالبقا میگه الامت و بزن فل اصل المقصود و تسمى بها الجماعه من حيث تؤمها الفرق، اتباع الانبیاء امتهم. بعد میگه تطلق على الرجل الجامع لخصال محموده. بعد مثال میزنه به همین آیه شریفه ان ابراهیم کان امتن قانتا. خب حالا این یه مقدار راجع به کلمه ام و امت. بالاخره قالب لغویین محور معنای امت رو حالا یا شخص مقصود قرار دادن یا جماعت مقصود، یعنی جماعت خاص. باز این رو دقت کنید، بالاخره جماعتی که مورد قصد واقع بشن یا شخصی که مورد قصد واقع بشه. ام رو هم گفتیم، یعنی خود معنای امه یا امه، یعنی قصده. این معنای قصد اشراف شده در هم معنای ام هم در معنای امت. یعنی به صرف این که یه گروهی هستن هم داره میگن این امت، اما وقتی این مورد توجه قرار میگیره میگن امت زید، امت فرعون، امت هارون، امت موسی. وقتی مورد توجه قرار میگیره. خب حالا بحث در این است که در این آیه شریفه ما چی بگیم؟ بگیم که آیا این امت به معنای زمانه؟ معناش این میشه ولا ان اخرنا انهم العذاب الى زمان معین. امت معدوده اینطور باشه. خب این یک احتمال در آیه است. مرحوم علامه و بسیاری از مفسرین هم همین احتمال رو پسندیدند. اما چند احتمال دیگه در آیه وجود داره. احتمال دوم این است که خود این امت رو معنی جماعت بگیریم، که مرحوم علامه می‌فرمایند اینم یک وجهی است که لابأس به، منتها مراد کدوم جماعته. می‌فرماید فقد وعد الله سبحانه ان یؤید هذا الدین به قوم صالحین. خدا می‌فرماید ما عذاب رو تأخیر انداختیم تا اون امت معدوده بیاد، بعد که اون امت معدوده بیاد آخر الزمان هست، قیامت میشه کم کم، و بعد فرات الا یوم یعتیهم لیس مصروفن انها. اون رو یوم یعتیهم دیگه میشه روز قیامت. بگیم مراد از امت معدوده یعنی جماعت محدوده. خدا وعده داده که دین رو تأیید کنه به یک قوم صالح. لا یؤثرون علی دینه شیئا، بر دین خدا هیچ چیز ترجیح ندن. و یمکن عند ذلک للمؤمنین دینهم الذی ارتضا لهم. بعد اشاره میکنم به این آیه سوره مائده فسوف یأتی الله به قوم یحبهم و یحبونه عزلة علی المؤمنین عزة علی الکافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. یا این آیه 55 سوره نور وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم ولیبدلنهم من بعد خوفهم امنا یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا. که از آیات بسیار محکم در قضیه مهدویته. بدون هیچ روایتی از این آیه شریفه قضیه مهدویت به خوبی استفاده میشه. خب اگر این احتمال رو داریم میفرماید هازا وجهون لا بأس به. پس این معنای دوم آیه ولئن اخرنا عنهم العذاب، شما کفار حالا تو دنیا ما عذاب رو دیگه در امت آخر الزمان برداشته خدا، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا یا و انتفیهم. اونجایی که میفرماید وقتی تو در میانه امت هستی ما دیگه عذاب رو از این امت برداشتیم. وقت میفرماید ولئن اخرنا عنهم العذاب تا چه زمانی؟ تا زمانی که اون امت معدوده بیاد. که اون امت معدوده اشاره به اون اصحاب حضرت باشه، اون گروهی که در آخر الزمان میان، که امت رو دیگه معنای زمان معنا نکنی، به معنای جماعت معنا بکنی. بعد مرحوم علامه دو تا وجه دیگه برای این آیه بیان میکنن. یک وجه این است که ان المراد الجماعه، مراد از امت جماعته، و هم قوم یأتی الله بهم بعد هؤلاء، بعد از این مشرکین یه قوم دیگه میان، یسرون علی الکفر فیعذبهم به عذاب الاستئصال، خدا اونها رو عذاب میکنه به عذاب استیصال، کما فعل به قوم نوح. این یک وجه. او هم قوم یعتون بعد هاولا فیسرون علا معصیت الله، یا جماعتی که بعدن میان، نه این که اصرار بر کفر بکنن، مسلمانن اما یسرون علا معصیت الله، فتقوم علیهم القیامه، قیامت اون موقع دیگه برپا میشه. یعنی اون قومی که در آخر الزمان میان و فساد میکنن، معصیت میکنن، دیگه مقتضی میشه برای تحقق قیامت. بعد ایشون میفرماد والوجهان سخیفان، این دو تا وجه اخیر، سخیف لبنائه ما علا کون المعذبین غیر هؤلاء المستهزئین، این دو تا وجه مبتنی بر این است که اونایی که عذاب میشن غیر از اونایی باشن که استهزا میشن. و ظاهر قوله تعالی علا یوم یأتیهم ان المعذبین هم المستهزئون، در حالی که ظاهر ذیل آیه شریفه علا یوم یأتیهم لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانوا به یستهزئون، این است که اونایی که میخوان عذاب بشن همونایی هستن که استهزا کردن. این وجه سوم و چهارم، این قدر مشترکشون این است که اونایی که عذاب میشن گروه دیگن، وقت مرحوم علامه فرماید چطور میشه که اونا استهزا کردن، خدا هم در مقام توبیخ اونهاست اما عذاب رو برای جماعت دیگه داره مطرح میکنه، و ظاهر آیه این است که خود همین ها باید عذاب بشن، خود همین مستهزئین. خب ببینید از همین جا، حالا این چهار احتمال رو در این آیه داشته باشید، پس ببینید یک احتمال این شد امت به معنای زمانه، احتمال دوم به معنای جماعت از صلحا، احتمال سوم جماعتی از کفار، احتمال چهارم جماعتی از اهل معصیت و اونهایی که معصیت خدا میکنن. این چهار احتمال در این آیه شریف است. اول به نظرم میرسه ما باید بیایم عذاب رو هم روشن بکنیم، که این علا یوم یأتیهم یا اون ولئن اخرنا عنهم العذاب، مرحوم علامه فرمان این عذاب مراد عذاب دنیویه، می فرمان این عذاب مراد عذاب دنیویه. عبارتی که ایشون در المیزان دارن اینه، می‌فرمایند و به ما تقدم یظهر ان هذا العذاب الذي يهددون به، این عذابی که اینها تهدید به اون عذاب شده بودند، عذاب دنیوی سیهیق بهم یعنی زود احاطه میکنه اونها رو، و ینزل علیهم دون عذاب الاخره، ربطی به عذاب آخرت نداره. خب اما به نظر میرسه که آیه ظهور روشنی داره در اینکه مراد از این عذاب عذاب اخرویه. درست کفار فکر میکردن تو همین دنیاست، ولی اون عذابی که خدا به عنوان عذاب استیصال به اینها وعده داده بود و اونها رو ترسونده بود، عذاب اخرویه. دو تا قرینه ما بر این ادعا داریم که چرا مراد عذاب اخرویه. یه قرینه این تعبیر اخرناست. ببینید اگر ما بخوایم نسبت به خودمون ملاحظه بکنیم، بگیم آقا این فعل رو تأخیر میدازیم تا 10 سال دیگه، تا 50 سال دیگه، تا حالا هر مقداری که اقتضای در ما باشه، میگم آقا تأخیر انداختیم. اما تأخیر وقتی نسبت به خدای تبارک و تعالی داده میشه، این ظهور در این داره تأخیر عن دنیاست. یعنی ما وعده عذاب دادیم، اینا هم فکر میکردن تو همین دنیا ما عذاب میکنیم، حالا که نکردیم دارن مسخره میکنن. ولی لئن اخرنا، نه اخرنا الی یوم القیامه، همینایی که دارن استهزا میکنن ما روز قیامت اینها رو عذاب میکنیم. این یک. دوم، این قرینه اول کلمه اخر است، اخرنا. کلمه دوم کلمه یومه، الا یوم یعتیهم. یوم خودش یک ظهور روشنی در یوم القیامه داره. یوم لا ینفع مال ولا بنون. خود کلمه یوم، الا یوم یعتیهم، این انصراف خیلی روشنی داره، ظهور خیلی روشنی دارد در روز قیامت. یوم یعتیهم لیس مصروفا عنهم، اونجا دیگه این عذاب مصروف از اینها نیست، برگردونده نمیشه. مخصوصا با توجه به این که خب ما بر حسب بعضی از آیات دیگه در قرآن کریم داریم که وقتی پیامبر صلوات الله علیه در میان امت هست، خدا وعده کرده دیگه عذاب نکنه. دیگه نمیشه بگیم که این علی یوم یعتیهم مربوط به همین دنیاست. خب مربوط به همین دنیا، خب از اون زمان تا حالا کی آمده؟ عذابی نیومده دیگه. لذا این دو تا قرینه قرینه میشد برای این که این مربوط به روز قیامته. حالا که عذاب مربوط به روز قیامت شد، خدا میفرماد اینا دارن استهزا میکنن، استهزاتون رو بکنید. مان ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، که به نظر ما ظهور این امت در همین جماعت، نه تا زمان محدود. اگر ما امت رو معنای زمان معنا بکنیم، یعنی خدا میگه ما حالا یه مقدار زمان، 10 سال، 20 سال، 50 سال شما رو فعلا عذاب نمی کنیم، تأخیر میاندازیم، این اصلا چه معنایی داره؟ اما وقتی اینطور بگیم امت به معنی جماعته، اون جماعتی که در آخر الزمان میان و بعد از او دیگه قیامت میخواد برپا بشه، یعنی این امت معدوده اشاره داره به تحقق قیامت بعد از حضور این امت معدوده. ببینید این نکات رو میخوایم از آیه در بیاریم. ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، خب حالا این برنامه خدای تبارک و تعالی است، لیقولن ما یحبسو، میگن که چه چیزی مانع از عذاب شد. الا یوم یعتیهم، اون روز قیامت که عذاب میاد، لیس مصروفا عنهم و حاق بهم ما کانو بهی یستهزئون. امت رو باید به جماعت معنا کرد. اون وقت اون دوتا وچه سوم و چهارمی که مرحوم علامه فرمودن همینطوره، اصلا معنا، اصلا قرینه‌ای هم نداره بگیم اومدن این کفاری که یسرون علی کفرهم، چه قرینه ما برش داری؟ یا مسلمانانی که یسرون بر معصیت، هیچ قرینه ما بر این نداری. لذا بگیم آقا امت معدوده این ظهور در جماعت معدوده داره، میگم آقا اشاره به جمعی داره، اصلا حالا فعلا اجمالا آیه این رو بیان میکنه. اون وقت این نکته رو عرض بکنم، قطع نظر از این که این تأخیر تا یک زمان خیلی تناسبی نداره، زمان رو ما بخواییم توصیف به معدوده کنیم یعنی چی؟ اشخاص جماعت توصیف به معدوده میشه. ما اشخاص معدود داریم، یعنی اشخاص محصور، اشخاصی که قابل عدن، قابل شمارشن، اما زمان معدود این یه خورده استبعاد داره. بنابراین به نظر میرسه که آیه ظهور روشنتری در امت به معنی جماعت داره. حالا اون وقت میم جماعت هم اون دوتا وجه رو هم انکار کردیم. کلامی رو تبرسی داره که اونم اشاره داره به بعضی از همین وجوهی که مرحوم علامه فرموده، اما آیه یک ظهور ابتدایی که ما داریم ازش میگیریم همینه، ولئن اخرنا عنهم العذاب، اون عذاب اخروی که به اینها وعده داده شده، الى امت معدوده، تا اون زمانی که امت معدوده میخواد بیاد، تا اون زمان. الان هم لیقولون نما یحبسو، همین حالا هم ممکنه بگن کفار بگن اون عذاب کو قیامت کو عذاب، الان هم میگن، نه اینکه فقط لیقولون، نه اختصاص به همون اشخاص در زمان پیامبر داشته باشه. الا یوم یعتیهم، که این یوم واقعا ظهور خیلی روشنی در اصطلاح قرآن داره. شما ببینید استعمالات کلمه یوم در قرآن رو یه ظهور خیلی روشنی در روز قیامت داره، لیس مصروفا عنهم. حالا این اجمالی از این آیه شریفه، حالا در جلسه بعد اگر توفیقی بود انشاءالله روایاتی که در ذیل این آیه شریف رسیده اونا رو بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.